أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إن شاء الله خداوند متعال در این ماه مبارک رجب هر چه به خوبان درگاهش عنایت می‌فرماید به همه شیعیان عنایت بفرماید ان شاء الله. جلسه قبلی در بحث کتاب اصول کافی رسیدیم به باب فضل علم، باب 13، باب استعمال العلم، روایاتی که دلالت بر به کارگیری علم دارد و روایاتی که می‌فرماد طبق علم عمل انسان هم باید موافقت داشته باشد. روایت اول رو خوندیم، روایت دوم رو هم بله ظاهراً بله روایت دوم هم خوانده شد و اما روایت سوم عدتم من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن علی ابن محمد القاسانی که کاشانی هستش ولی عربی معرب شده قاسانی عمن ذکره روایت مرفوعه هستش عن ابی عبدالله ابن القاسم الجعفری عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب. کلمه زلت از ریشه زلله هستش، به معنای سرخوردن، رد شدن، ثابت نبودن و از جا حرکت کردن و در رفتن، مثلا سرخوردن به این معنی میاد. امام علیه السلام فرمود انسان عالم زمانی که به علم خودش عمل نکند موعظه‌های او زلت عن القلوب، موعظه‌های او در قلب‌ها نفوذ نمی‌کنه بلکه زلت سر می‌خونه و رد میشه. همین فقط به گوش می‌خورد و رد می‌شود، یک گوش در می شود یک گوش دروازه می شود. کما یزل المطر عن الصفا. بعد امام علیه السلام برای ما مثال می زند، فرمود موعظه های این عالم بی عمل از دلها و قلبها سر می خوره رد می شود، همینطوری که باران از روی سنگ سخت رد می شود. صفا جمع صفات هستش به معنای سنگ سخت، سنگی که نفوذ درش امکان نداره، سنگ نفوذ ناپذیر. بعضی از سنگ ها هستن که حالت شنی داره یا حالت مثلا خاکیه، سنگ خاکیه، آب روش بریزی درست سنگه ولی چون که حالت آهکی داره و حالت خاکی داره آرام آرام آب درش نفوذ میکنه. بعضی از سنگ ها سنگ های سخت یک تیکهی که صیقلی اصلا آب درش نفوذ نمیکنه، به اینا میگن صفات، جمعش میشه صفا. امام میفرماد انسان عالم بی عملی که خدمت شما عرض کنم که موعظه می کند، موعظه او از دلها سر می خوره رد می شود و در دلها نفوذ نمی کند، تأثیر نمی کند، همان طوری که آب در سنگ سخت نفوذ نمی کند، رد می شود و گذرا رد می شه میره. حالا این که امام می فرماد موعظه های عالم بی عمل به این صورت هستش که اثر نمی کنن، به دو صورت میشه این رو مثلا توضیح داد. اینا بگیم وجه اولش اینه که بگیم چون که این بنده خدایی که خودش عمل نمی کنه، چون این حرف از قلب خودش بر نمی خیزد، این حرف فقط زبان است، از زبان به پایین دیگه نیست، قلبش اینو نمیگه، مغزش اینو نمیگه، فقط لغلغه زبان است. برای همین بگیم که حرف که از دل برآید بر دل نشیند، این حرفش که از دل بر نمی آید، این حرفش فقط لغلغه زبان است. برای همین تأثیری که باید داشته باشد ندارد. این یک وجه. وجه دوم بگیم که خب شاید وجه دوم به این صورت بتونیم بگیم، بگیم از این جایی که لا مؤثر فی الوجود الا الله، خداوند متعال تأثیر کلام و تأثیر سخن را از این گرفته. حرف میزند، زیبا هم حرف میزند، ولی تأثیر نمی کند. چرا؟ چون خودش اهل عمل نیست. یعنی این اثر از کلام او گرفته شده، این کلام باید چنین اثری داشته باشد، تأثیر بگذاره در طرف مقابل، اما این بنده خدا چون که خودش اهل عمل نیست، تأثیر رو هم ندارد. نمونش میبینیم، بعضی از افراد هستن، یه صحبت میکند، یه نصیحت میکنه، یه حرف میزند، اثر میگذارد، زندگی یه نفر متحول میکنه. بعضی وقتا میبینیم یه نفر 50 سال حرف میزنه، یک نفر را هم هدایت نکرده. چرا؟ چون خودش اهل عمل نیست، او اهل عمل بوده است. خب روایت چهارم، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن القاسم ابن محمد عن المنقری عن علی ابن هاشم البرید عن ابیه قال جاء رجل الى علی ابن الحسین علیه السلام. یه بنده خدای آمد خدمت امام سجاد علیه السلام، فسأله عن مسائله. یه بنده خدای اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، یه سری سوالهایی رو از امام سجاد علیه السلام پرسید. فعجابه، امام سجاد علیه السلام هم جواب این فرد رو داد. ثم عاد لیسأله، آقای سائل دوباره بازگشت به سوال کردن. عاد لیسأله یعنی برگشت که سوال کنه، نه اینکه رفته بود برگرده، یعنی برگشت بعد از اینکه امام جواب ها رو داد، برگشت به سوال کردن، یعنی رفت دوباره سوال بپرسه. ثم عاد عن مثلها، برگشت دوباره مثل همین سوال ها رو بپرسه. یه سری سوال پرسید، امام جواب داد، دوباره رفت سوال های بعدی رو بپرسه، امام جواب بده. فقال علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام بعد از اینکه سوال های بعدی رو میخواست بپرسه، امام فرمود مکتوب فی الانجیل، در کتاب انجیل یک مطلبی نوشته شده. اون مطلب چیست؟ لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما تعملوا بما علمتم. امام سجاد علیه السلام فرمود در کتاب انجیل نوشته شده است که طلب نکنید علم آن چیزی که نمیدانید، در حالی که به دانسته‌های خود عمل نکردید، در حالی که عمل نکردید به اون دانسته‌های خودتون. یعنی تا زمانی که به دانسته‌های خودتون عمل نکردید، کسب علم نکن. اینایی که یاد گرفتی عمل کن و بعد از این برو مراحل بعدی علم رو طلب کن. هی علوم رو تلمبار نکن بدون عمل، چه فایده ای؟ اینایی که یاد گرفتی برو عمل کن، حالا مرحله بعدی رو برو عمل کن. خب اینجا یک نکته ای رو باید تذکر داد. اون نکته اینی که امام فرمود اینایی که به تو یاد دادم برو عمل کن تا مرحله بعدی بیای، مثلا مرحله بعدی رو یادتون بدم، اینا ظاهر مطلب به اینی که ظاهرا این سوال از واجبات و ضروریات و اون موارد اضطراری نیست، و الا امام بهش نمی فرمود برو اینا رو عمل کن. مثلا یک نفری که تازه مثلا به اسلام گرویده میاد از ما نماز میپرسه، ما نماز رو آموزش میدیم، حالا میخواد از روزه بپرسه، بگیم تو برو اول نماز بخون، حالا مثلا وسط ماه رمضانه برو نماز تو بخون، حالا بعدا بیا روزه. نه بابا، این فرد باید روزه بگیره. یا مثلا یک نفری که الان تازه مسلمان شده، نزدیک ایام حجم هست و مستطیع هست، از نماز پرسیده، ما نماز یادش دادیم، حالا باید راه بیفته بره حج، این هنوز نماز نخونده، ما بهش بگیم چی؟ از حج بپرسه، بگیم برو نماز تو بخون حالا تو بعدا حج، حجش از دست میره که. ظاهرا این سوالهایی که طرف پرسیده سوالهای خوبی بوده، اما سوالهای اضطراری که لابد و ناچاریست اینجوری نبوده، بلکه حالا یا سوال از سوالهای معرفتی بوده، یا سوالهای مثلا از مستحبات بوده، یا اگرم از واجبات بوده، واجباتی که مثلا اضطراری نیست، مسائل از این قبیله. به هر حال امام ظاهر مطلب اینه که نمیره از سوالهای غیر اضطراری، از سوالهای اضطراری استنکاف کنه و جواب عنایت نفرماد. برای همین در بعضی از روایت ها فرمود سوال کردن بر شما لازمه، بپرسید، اگر صلاح بود جواب میدیم، اگر صلاح نبود جواب نمیدیم. این صلاح بودن و نبودنش رو خود امام میدونه، ظاهرا یکی از هم موارد همینه که آقا اینجا ظاهرا صلاح نیست جوابشو بدیم، این میره چیکار میکنه؟ هی این علوم رو تلمبار میکنه و عمل نمیکنه. این نکته ای که قابل توجه هست اینجا. حالا بعد امام علیه السلام یک نکته کلی فرمود فَإِنَّ الْعِلْمَ اِذَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ لَمْ يَزْدَدْ صَاحِبُهُ إِلَّا كُفْرًا. امام علیه السلام فرمود علم زمانی که انسان داشته باشد اما به این علم عمل نکند، این علم بدون عمل تنها ثمری که خواهد داشت اینه، لم یزدد صاحبه الا کفرا. صاحب این علم یعنی اون آقای عالم، تنها ثمرش اینه که به کفر او فقط اضافه می شود، ثمرش اینه که به کفر او فقط اضافه می شود. خب این که انسان عالم بی عمل تنها ثمری که از علم می برد اینی که به کفر او اضافه می شود، این کفر یعنی چه؟ یعنی روز به روز میره داخل مثلا مسیحی ها و یهودی ها و یواش یواش میره طرف لائیک ها و یواش یواش میره طرف کفر حربی، همینطوری پیش میره، کفر به کفرش اضافه می شود. نه با این بنده خدا مسلمونه که. کفر در لغت به معنای خدمت شما عرض کنم که دوری جستن به همراه پوشش، به همراه محو. براءت دوری جستن به همراه پوشش. به انسان کافر که کافر میگن، چرا بهش میگن کافر؟ البته کافر میگیم که کافر غلطه، خیلی ها کافر رو کافر میگن، کافر غلطه دیگه، کافر بر وزن فاعل یعنی کسی که کفر میورزد. کفر میورزد، چرا به کافر میگیم کافر؟ به خاطر اینکه حق را میفهمد اما از حق دوری میکند و حق را انکار میکنه، پوشش روش میگذاره. تو همین معنا شما برید کلمه کفاره، کفاره روزه، کفاره مثلا قسم، کفاره عهد، کفاره فلان، کفاره فلان، کفاره. اینا کفاره، کتاب الکفارات. چرا میگیم کفاره؟ به خاطر اینکه من یه اشتباهی قبلا کردم، الان از اون اشتباه خودم دوری میجویم و میخوام پوشش روش بگذارم. چیکار میکنم؟ یه صدقه و اون محدودهی که گندم، خرما، کشمش، جو، هرچی هست، اینا کفاره براش قرار داشته. یعنی من از اون عمل منفی خودم دوری میجویم، براش روپوش میگذارم، جبران میکنم، محوش میکنم اون عمل منفی را. یا مثلا خدمت شما عرض کنم که به خدا میگیم خدایا یکفر عنا سیئاتنا، گناهان ما را یکفر، یعنی چیکار کن؟ یعنی گناهای ما را محوش کن، نابودش کن، سرپوش بگذار، نذار دیگران بفهمن. کفر به این معناست، به معنای دوری جستن، به معنای محو کردن. حالا بعضی جاها هر دو تا معنا درش هست، بعضی جاها یک معنا درش هست. به هر حال اینجا که امام میفرماد انسان عالم بی عمل تنها ثمری که میبیند اینی که بر کفر او اضافه میشود. چرا امام میفرماد بر کفر او اضافه میشود؟ چون این بند خدا علم دارد، اما از نظر عملی داره از علم خودش براءت میجوید. عمل او علم او را داره دور میکند، عمل او داره علم او رو میپوشاند. تویی که میدانی مثلا خدمت شما عرض کنم که حالا ما مثال رو مثلا میزنیم روی علمای مثلا اهل سنت، مثلا تویی که میدانی علی ابن ابی طالب بر حق است، چرا دنبال دیگران رفتی؟ اینی که رفتی دنبال دیگران، عمل تو تبعیت از دیگران است، علم تو تبعیت از اهل بیت است. خب عمل تو علم تو را میپوشاند، علم تو را نابود میکنه، علم تو را محو میکند. عذرخواهی هم میکنیم، ما امشب یکم یه مقداری سرما خوردیم دیگه، حالا چون میخواستیم کلاس تعطیل نشه گفتیم کلاس رو برگزار بکنیم. یکف چی؟ خدمت شما عرض کنم که لم یزد صاحبه الا کفرا، یعنی که خدمت شما عرض کنم که عمل او علم او رو چکار میکنه؟ محو میکنه. این یک توضیح. توضیح دوم این که نه، بگیم لم یزدد الا کفرا، یعنی کفران نعمت میکند. علم نعمتی بود از جانب خداوند متعال به تو، خدا نعمتی به تو داد و اون نعمت چی بود؟ نعمت علم بود. شکر این نعمت اینی که بر طبق این نعمت عمل کنی، در حالی که تو طبق این نعمت عمل نمی کنی، کفران نعمت. لم یزدد الا کفرا، یعنی لم یزدد الا کفرا نعمت العلم. این هم یک توضیح می شود. هر دوتاش بار تحملش رو داره، قابلیتش رو داره، مشکلی پیش نمی. خب کسی که علم دارد ولی عمل نمی کند طبق علم، این تنها ثمری که از این علم می برد کفر است، به این دوست توضیحی که داده شد. ولم یزدد من الله الا بعدا. از این جهت که به علم خودش عمل نمی کند، از جهت خدا و از جانب خدا بهره ای نمی برد مگر بود. لم یزدد من الله الا بودا. هرچه این آقای عالم بی عمل علم دارد ولی به طبق علم خودش عمل نمی کند، همینطور از خداوند متعال داره دوری می جوید، دور می شود. چرا؟ چون خداوند متعال در سوره اعراف آیه 56 می فرماد ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا قریب به محسنین است. اینی که میفرماد لم یزدد من الله الا بعدا، خدا که جا نداره که ما از خدا دور بشیم، یعنی از رحمت خدا دور میشود، از نگاه خدا دور میشود، از لطف خدا، از عنایت خدا، از رحمت الهی داره دور میشود. خدمت شما عرض کنم که سوره اعراف آیه 56 خدا که جا ندارد مکان ندارد، یعنی از رحمت خدا دور می شود. خدا می فرماید ان رحمت الله قریب من المحسنین، این که محسن نیست، این بعید من الکافرین، این کافر است. کافر است نه به معنی اصطلاحیش، به معنی لغوی و این معنی که توضیح دادیم. خب این بند خدا از جانب خدا و نوتوال هی داره دور می شود. چرا؟ چون می داند عمل نمی کند. از این جهت که امام علیه السلام بیان می کند انسان عالم بی عمل اسوء حالن و پست تر است از یک انسان جاهل. چرا؟ چون انسان جاهل نمی داند، چوب ندانستن می خورد، اما انسان عالم می داند و عمل نمی کند. انسان جاهل نمی داند و عمل نمی کند، او می داند و عمل نمی کند. از این جهت انسان عالم از جهت حالت پست تر است از انسان جاهل. روایت پنجم، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن مفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال قلت بما یعرف الناجی. مفضل ابن عمر از امام صادق علیه الصلاه و السلام سوال کرد آقا بما، مای استفهام است. در کتب نحوی داشتیم که وقتی با حرف جر بر حرف جر بر سر ما آمد الفش میفته. حالا مثلا بما، لما، اینا الفش میفته دیگه، یعنی بما بوده شده بما. بما یعرف الناجی. مفضل ابن عمر به امام صادق علیه السلام عرض کرد به چه وسیله شناخته می شود انسان ناجی؟ یعنی ترجمه تحت لفظی نباشه و بخوایم ترجمه آزاد کنیم، یعنی آقا انسان ناجی رو چطور تشخیص بدیم؟ نشونه ای انسان ناجی چیست؟ کلمه ناجی بعضی جاها اشتباه ترجمه می کنن، از اون جهتی که ناجی اسم فاعل هست نجات دهنده معنا می کنند، در حالی که ناجی اسم فاعل هست ولی معنای اسم مفعولی می دهد. کلمه ناجی اسم فاعله ولی معنای اسم مفعولی می ده. در قرآن مواردی از این قبیل زیاد داریم، بعضی جاها اسم فاعل استعمال می شه معنای اسم مفعولی میده، بعضی جاها اسم مفعول استعمال میشه معنای اسم فاعلی میدهد. یکی دو نمونه براتون مثال بزنم. مثلا اسم فاعلی که معنای اسم مفعولی داره، مثلا مثل لا عاصم الیوم من امر الله. لا عاصم الیوم من امر الله، عاصم برای وزن فاعل، اسم فاعله، یعنی ولی اما معنی اسم مفعولی میدهد، یعنی لا معصومه. حضرت نوح به پسرش گفت بیا سوار کشتی شو، گفت سعاوی الی الجبل، من میرم بالا کوه به کوه پناه میبرم. حضرت نوح به پسرش گفت لا عاصم الیوم من امر الله، یعنی کسی از دستور امر خدا و این عذاب الهی معصوم نیست، محفوظ نیست. خب محفوظ، معصوم اسم مفعول است، ولی حضرت نوح میگه لا عاصمه، معنی کلمه اسم فاعل معنی استعمال میکنه. خب اینجا اسم فاعل استعمال شده اما معنای اسم مفعولی میده. مثال بعدی، مثلا جعلنا حرما آمنا، قرار بده ما را آمن. حرم آمن، حرم آمن معنا نمیداد، حرم مأمون یعنی محفوظ. آمنا ای مأمونا. اینجا کلمه اسم فاعل استعمال شده معنای اسم مفعولی میدهد. بعضی وقتا برعکسه، به عکس میشود اینطوری که اسم مفعول استعمال میشود ولی معنای اسم فاعلی میدهد. مثل چی؟ مثل انه کان وعده معتی، یا وعده خدا معتی، معتی که اسم مفعول است، ای آتیا اسم مفعولی است ولی معنای اسم مفعول است ولی معنای اسم فاعلی میدهد، یعنی وعده خدا حتما میآید. یا مثلا مثل چی؟ حجابا مستورا، حجاب مستور یا حجاب ساتر، ای حجابا ساترا، حجابی که پوشاننده است نه حجابی که پوشیده شده، حجابا ساترا. عزیزان اگه این مطلب رو بخوان کتاب الاتقان برای آقای سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحه 129، این اونجا توضیح میده ایشون که کلماتی که به جای همدیگه استفاده میشود، اسم فاعل میگه معنای مصدری میده، مصدر میگه اسم فاعل معنا میشه، فاعل میگه مفعول معنا میشه، مفعول میگه فاعل معنا میشود، اونجا بیان میکنه و خدمت شما عرض کنم که مصادیقش هم نام میبره. من جمله اینجا برگردیم به روایتمون، بحثمون دور نشه. مفضل ابن عمر به امام صادق عرض کرد آقا از چه راهی تشخیص داده میشود ناجی؟ ناجی معنای نجات دهنده نیست، یعنی نجات یافته، انسانی که هدایت شده، انسانی که پیروز شده، نجات یافته، معنای اسم مفعولی میدهد. قال امام صادق علیه السلام فرمود من کان فعله لقوله موافقا، کسی که گفتارش با فعله لقوله موافقا، فعلش با قولش موافق باشد. اینجا قول به معنای گفتار نیست، قول به معنای رأی و علم است. هر کسی که گفتارش و علمش، چون گفتار خود گفتار یک فعل است ولی اینجا گفتار حاکی از رأی و نظر هستش، کسی که فعل او و رأی و نظر او با هم موافق باشد. خب فعل او و رأی و نظر او با هم موافق باشد دو صورت دارن، یک نفر کافر است، عمل او هم طبق کفر است، باطل است، بهایی است، طبق بهاییت خودش هم داره عمل میکنن، آیا این ناجی است؟ نه. معلومه شاید اینجا پروازه هست که منظور امام اینه که کسی که از نظر فکر و عقیده عقیده درست دارد، عمل او هم موافق با رفتار او، عقیده و رأی او است. واضح هست که وقتی امام میفرماد قول و فعل با هم یکی باشه، خب یه نفر بهایی است، قولش بهاییت، فعلش هم بهاییت است، این ناجی است؟ نه، این مشخص است که نیست. صورت دوم، رأی و قول او درست است، عمل او هم طبق این رأی و نظر هستش، خب این منظور امام این است. من کان فعله لقوله موافقا، کسی که قول و فعل او با هم چی باشه؟ موافقت داشته باشد و هر دوتا قول و فعل در راه ثواب باشد، در راه درست باشد. فأثبت له الشهاده یا فأثبت له الشهاده، دو سه نسخه اینجا هست که همه تقریبا به یک معنا و مفهوم برمیگرده. فأثبت له الشهاده یعنی ثابت است برای او شهادت به حق، یعنی او یک انسان رهیافته و یک انسان هدایت شده است، کسی که قول و فعلش با هم موافق باشه. یا فأثبت له شهادت بده به او، به انسانی که ناجی است، به انسانی که نجات یافته است. یا در بعضی از نسخه اینطوری داره فَإِنَّمَا لَهُ الشَّهَادَة، اینا همه یک معنا و مفهوم داره. خب این از یک صورت. و اما طرف مقابل و من لم یکن فعله لقوله موافقا، اما کسی که فعل و قول او با هم موافق نیست، خب کسی که قول و فعل او با هم موافق نیست دو صورت پیدا می کند. صورت اول کسی که علم او، رأی و نظر او حق است، عمل او باطل، یک صورت. صورت دوم عمل او حق است، رأی و نظر او باطل. هر دو صورتش فإنما ذلک مستودع. اما کسی که یا علمش باطل است عملش صحیح، یا عملش صحیح هست رأی و نظرش باطل، هر دو صورت قابل تطبیق هست، این شخصیت انما ذلک مستودع، این یک انسان ودیعه پذیر است. یعنی ایمان در چنین شخصیتی به ودیعه نهاده شده است. چرا؟ چون ممکن است به زودی از دست بدهد. چرا ودیعه شده و ممکن است از دست بدهد؟ به خاطر اینکه اگر عمل او درست است ولی علمش ضعیفه، خب این ممکن است فردا با 4 تا شبهه و 4 تا اتفاق چی بشه؟ ایمان خودش رو از دست میده. به خاطر اینکه این ایمانش ایمان پشتبانه دار نیست، ایمانی نیست که پشتبانه علمی داشته باشد، بلکه چیه؟ ایمانی است که متزلزله، ایمان ودیعیه، ایمان عاریعیه. حالا یه چیزی میگه ولی عقیده محکم برش ندارن. خب این که مشخص است چرا ایمانه. و اما کسی که ایمان دارد، کسی که رأی و نظرش درسته، عقیدهش درسته، عملش ضعیف است. قبلا خواندیم که افرادی که به طبق عمل به طبق علم خودشون عمل نکنن، آرام آرام علم از آنها گرفته خواهد شد. فرمود روایت دوم، بله روایت دوم، بله همون روایت دوم فرمود که علم و عمل با هم مقرونن. علم هر روز ندا میدهد، اگر که به طبق علم عمل شد فهوه پا بر جا میماند، اگر نبود ارتحل عن، علم از او خواهد. خب این بنده خدا همینطور است دیگه، این بنده خدا رأی و نظر و عقیدش درست است ولی عملش بر طبق علم نیست. وقتی که نبود آرام 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 علم او ضعیف خواهد شد و ارتحل عن خواهد شد، یک انسان بی عقیده و یک انسان بدون عمل. بله این روایت هم به پایان رسید، نکته دیگه ندارن ظاهرن. باشد برای جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین.